أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره آیه نبع بود و دلالتش بر حجیت خبر واحد. تقریر اول مفهوم وصف رو صحبت کردیم. ببینیم تقریر دوم، یه تقریر بسیار دقیق تریه برای مفهوم وصف. ببینیم با این تقریر چیکار میتونیم بکنیم. میتونیم اینجا با یه عبارت دیگه ای بگیم وصف مشعره به علیت هست یا نه. این تقریر دوم تقریریه که مرحوم شیخ انصاری در رسائل نقل کرده و محقق اصفهانی تقریر رو به اصطلاح خیلی قشنگ تقریب عالی کرده. بیانش اینه که ما دو تا عنوان داریم. این دو تا عنوانی که میگفتیم اینا کنار همن، چه بسا کنار هم باشه، ما دلیل بر این نداریم که یکیشون خلاصه موصوف باشه، یکی وصف معتمد. سام ندیگو گفتیم که این از کجا ثابت کنیم، دنبال اثبات این مطلب بودیم، همین رو میخواد بیاد اثبات کنه مرقی عثمانی. ما نهایت مفهوم وصف رو قبول داشتیم، اما گفتیم یه جوری برای ما باید درست کنیم که این دوتا موضوع مرکب نیست، درست یه جوری ثابت کنیم که موضوع مرکب نیست، که وصف معتمد بر موصوف بشه. حالا هرچند تو خود موضوع مرکب هم بعدن یه حرفی میزنن محقق عثمانی، فهم اصلا موضوع مرکب باشه، بازم ما مفهوم وصف رو قائلیم. اما حالا ما میخواییم اینجوری بیان جلو، موضوع مرکب میخواییم نباشه، طبق اون چیزی که در تقریر اینجا گفتیم وصف معتمد بر موصوف باشه. برای اینکه این مسئله رو حل بکنن یه تقریر ادقی از اون تقریر قبلی میارن تا که انه وصف معتمد بر موصوف رو بتونن درست بکنن. اینو از چه راهی میان جلو؟ تقریرشون اینه، ما یک عنوان داریم، عنوان ذاتی، عنوان داریم، عنوان عرضی. عنوان ذاتی و عرضی باید بشناسیم، چون وصف همیشه عنوان چیه؟ عنوان عرضی، صفته. اون موصوف باید چی باشه؟ عنوان ذاتی باشه. ما عنوان ذاتی و عرضی اینجا باید تشخیص بدیم. محقق اصفهانی و مرحوم شیخ تقریر رو اینجور میگن، یعنی عنوان ذاتی اینجا کون الخبر، خبر الواحد، این خبر، خبر واحد، این عنوان ذاتیش. عنوان عرضی اینه که کون خبر الفاسق، این خبر فاسق، یعنی خود خبر واحد بودن ذات این خبره. حالا کی آوردتش؟ فاسق آوردتش. این میشه عنوان عرضی. میگن که حاضل عنوان العرضی یناسب کونهو علتن لتبیون، این عنوان عرضی علت تبیون میتونه بوده باشه، این مناسبه که علت تبیون باشه. حالا احتمالات رو باز بررسی میکنن و هم میگن این مناسبه که علت برای تبیون باشه این عنوان عرضی. چرا؟ چون فسخ مناسبه با عدم قبول است. این اولا. دو، چون خدا تبیین رو معلق کرده به عنوان عرضی دون العنوان ذاتی. ظهور قضیه هم همینه، یعنی اگر ما بخوایم از جهت معنا تناسب حکم و موضوع بسنجیم، تبیین باید رو کی بیاد؟ رو فسخ باید بیاد. البته این حرف یه مقدار ممکنه جای تأمل هم داشته باشه. با شما باید بگید خب خبر به ما انه و خبر قابلیت تبیین رو داره، خب خبر حالا مال فاسق نباشه، اما مال عادل هم نیست، مال سقه هم نیست، خبر یه خبری، حالا مال مجهول، من نباید تبیین بکنم، فقط خبر فاسق رو باید تبیین کنم، خب خود خبر هم تبیین میخواد. اگر راویش سقه بود میشه تبیین، خود خبر هم تبیین میخواد. اما حالا تقریر حرف ایشون اینه، میگن که این عنوان مناسبه با اینه که علت تبیین باشه. چرا؟ یکی این که فسق مناسبه با عدم قبوله، فسق میگه اصلا قبولش نکن. حالا باز خبر واحد مناسب با عدم قبول نبود، اما مختزی تبیین چه بسا بود، درسته؟ مختزی تبیین بود، الا اینکه شما گفتید آقا همین که سقه نقل کردن تبیین داره، اما دیگه مختزی عدم قبول که نبود که. اما خبر فاسق مختزی عدم قبوله، یعنی یه پله بدتر قضیه. تو خبر واحد شما فوقش میگید آقا تبیین کن تا قبول کنی، اما اینجا سیم که قبول نکن، این فاسقه، درسته؟ پس مقتضی عدم قبوله. این اولا. ثانیا یعنی که خدا هم اینجوری کرده، یعنی ظهور قضیه لفظی ها رو ما بخوایم بگیریم، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگه فاسق خبر رو آورد، فتبینوا عن النبأ، یعنی فتبینوا یعنی چی؟ فتبینوا شما از اون نبأ اینجا تبیین کنید. چرا؟ چون مقتضی عدم قبول بوده، شارع هم اینجوری اومده بیان کرده. خب میگن فلو کانل عنوان و ذاتی، اگه عنوان ذاتی علت تبیین بوده باشه، لم یصلح استناد و تبیین الی العنوان العرضی، یه حرفی اومدن به عنوان استدلال میزنن. مثلا ببینید، حالا من نظیرش رو بگم بعد بیام تو اینجا. یادتونه بحث اجزا علت تامه، گفتیم اجزا علت تامه سه تاست: مقتضی، شرط، عدم المانع. اگه می اومدن می گفتن چرا این معلول ایجاد نشد، می گفتن چون که مانع داشت. می گفتن اینو وقتی میان میگن که مقتضی بوده مانع داشته، اگه مقتضی نبود که نمیان بگن چون که مانع داشت، بعد بگن آقا چون مقتضی نداشت، درسته؟ اول رتبه مقتضیه. اگه یه چیزی ایجاد نشد در اثری که مقتضی نداشته، حالا مانع هم داشته، اما وقتی میگن چرا ایجاد نشد، شما نمیگید چون مانع سر راهش بود. یکی دیگه فوری در میاد میگه این اصلا مقتضی هم نداشت، خب درسته؟ میگه این مقتضی نداشت. اینجا هم ایشون اینو میگه، میگه اگر واقعا این عنوان ذاتی مقتضی تبیین بوده باشه، شما نمیتونید تبیین رو بزنید به عنوان عرضی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اصلا شما اینو نباید میگفتی، گفتی اذا جاءکم نبأ فتبینوا، چون خود نبأ تبیین میخواد. چرا شما نگفتید انجاکم فاسق و انجاکم نبأ فتبین؟ مگه شما نمیگی که خود تبیین مقتضی خود نبأ مقتضی تبیینه؟ اگر واقعا نبأ مقتضی تبیینه، چرا مسندش کردین تبیینه به اون عنوان عرضی؟ شمایی که میگی تبیین باید رو خود نبأ بره، اگر واقعا نبأ بعد مقتضی تبیین بوده باشه و بعد تبیین ازش بشه، چرا شعار این اسناد داد به اون عنوان عرضی؟ خب اسناد بیاد به همون عنوان ذاتی. عنوان ذاتی مثل مقتضیه، عنوان عرضی مثل چی؟ مثل شرطه، درسته؟ خب آقا نسبت میداد به مقتضی دیگه، میگفتش که آقا انجا اکم نبعون فتبینون حتی توسیب همون یه آیه رو عوض بد میکردیم ما. اینجور که شما میگی ما آیه قرآن رو باید یه اجازه بگیریم و یه دستکاری بکنیم، بنویسیم انجا اکم نبعون فتبینو، اما اونی که خدا گفته دستکاری ما نیست، اون اینه که انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، اگه فاسق خبر رو آورد تبین کنید. اینی که شماها دارید میگید اینه که باید آیه رو عوض کنیم بگیم انجا اکم نبعون فتبینو، درسته؟ اگر تبیین نبأ مقتضی تبیین باشه بعد آیه رو عوض کنیم، اما اینی که ایشون دارن میگن، میگن که عنوان ذاتی مقتضی تبیین نبوده، علت برای تبیین نیست، این تبیین مال اون عنوان عرضی است، لذا خدا گفت اینجا اکن فاسقون به نبأ فتبینوا. این فرمایش محقق سنی تا اینجا ببینید، بعد حالا بقیهش رو توضیح میدم خدمتتون. بیانه ان هنا عنوانه، ال عنوان ذاتی اون اینه که خبر خبر واحد باشه، ال عنوان العرضی این که خبر فاسق باشه، و هاذا ال عنوان الثانی یعنی عنوان عرضی، هو یناسب کنه علتا للتبین، این علت برای تبین مناسبه که باشه. اولا برای چی؟ لان الفسق یناسب عدم القبول، فسق اصلا مناسب عدم قبوله. دو، لانه تعالی علق التبین على العنوان العرضی دون العنوان الذاتی، فلو کان العنوان الذاتی علتا للتبین، اگر عنوان ذاتی علت تبین بوده باشه، لم یصلح استناد التبین الی العنوان العرضی. چرا؟ از تعلیل به ذاتی الصالح للعلیه اولا من التعلیل بالعرضی، تعلیل به ذاتی که صلاحیت برای علیت داره این اولاست از اینکه تعلیل به عرضی بکنید. ذاتی چیه؟ نبأ. عرضی چیه؟ فاسق. لحصوله قبل حصول العرضی، چون عنوان ذاتی قبل حصول العرضی حاصل میشه، اول نبأ باید باشه، بعدم خبره رو کی بیاره؟ یه فاسقی بیاره. فیعلم من ذالک عدم وجوب تبیین به نسبت علل عنوان ذاتی. عنوان ذاتی تبیین نمیخواد فی نفسه ما لم یقترن بالعنوان العرضی، فیجب قبول و اخبار العدل. پس قبول اخبار عدل باید کرد. اینجا میخوام بگم اینجور که شما گفتی اخبار عدل که هیچ، اخبار مجهول هم باید قبول کرد. شما میگی نبع رو باید قبول، نبع تبیین نمیخواد. اخبار عدل چی؟ اخبار ثقه چی؟ اخبار همه رو باید قبول کرد. برو تو دم مجهول مجهول آدم گیره جلو، چون طبیعت نبع دیگه روی حساب اخبار تبیین نمیخواد. این یه مقدار خلاصه مسئله رو مشکل میکنه. شما هم قائل نیستی استدلال یه چی درسته. استدلال خیلی قشنگ و متینه، استدلال خیلی قشنگ و متینه، خیلی تمام همه جاها پخته شده، این عنوان ذاتی نه. اما خودت هم قائل نیستی اینجوری. اخبار عد ثابت نشد، اخبار مجهول اینجا داخل شد در محدوده حجیت و عدم لزوم تبیین. الا اینکه اینجا بعد دوباره بگن که خب اونم به یک چیز دیگه ای ما میایم خارجش میکنیم. میخوام بگن نبع به ما انه نبع، خبر به ما انه خبر، تبیین نمیخواد. اما وقتی فاسق آورده میگن تبیین کنین. وقتی هم که این خبر مجهول بوده باشه دیگه خبر در حقیقت نیست انگار. مثلا اینجا هم باید بگید اگر کسی که خبر آورده مجهول هست اونم تبیین کنین. یه چیزی اینجوری باید دوباره بیاد، لااقل اونو بعدن ما دوباره استثناء کنیم. اینجوری باید جواب بدن، اینو باید درست کنن، بگن که ما نبع رو به ما انه نبع میگیم تبیین نمیخواد. اگر مشکل داشت، وقتی مشکلات چیه؟ یکی اینکه فاسق آورده باشه. مشکل دوم چیه؟ اینه که نشناسیم آورنده خبر رو. اینم یه مشکل دیگه است. نشناسیم هم یه مشکل دومه. اونم بعدن از ادله دیگه ما استفاده میکنیم. خود تبیین روی نبع به ما و نبع نرفته تو این آیه. روی نبع به ما انه نبع نرفته. اما اون مورد جاهلم با دلیل دیگه خارجش میکنیم. اینجوری باید برای ما توضیح بدم. اما اینو باید بگن، یعنی بیان بگن که نبع به ما انه نبع تبیین نمیخواد الا وقتی که فاسق باشه به دلیل این آیه نبع. یکی دیگه هم این که اگر مجهول بوده باشه باید تجسس کنی، خبر مجهول هم نمیتونیم بذاریم، استثناء دوم. اما بعد دیگه خبر عادل داخل در اینجا میمونه، خبر عرضم به حضورتون که ثقه داخلش میمونه، خبر شخص ممدوح هم داخلش میمونه. اگه شخص شناخت شده ای باشه که ممدوحه، این هم داخل اینجا میشه. یعنی حسن روایت حسن هم داخل در آیه نبع میمونه اگر اینجور بگیم. بعد اون مجهوله رو استثناء کنیم. این مجهوله ایرادیه به این استدلال، میگن آقا اونم استثناش کنید دیگه، با یه آیه دیگه یه دلیل دیگه ای پیدا کنید و اونم استثناش کنید. این از این بیان. ملخص و معافاده المحقق الاصفهانی هو ان العلل لوجوب التبین احد الامور الاربعه، یکی از این چهار تا امر علت برای وجوب تبیین باید بوده باشه. احد الامور الاربعه، یک مجرد خبر بودن، هم که خبره باید تبیین بشه. این یه حرف. احتمال دوم، خبریت با فسق به نحو اشتراک، خبریت با فسق دو تایی کنار هم که قرار گرفتن باید تبیین صورت بگیره. این هم احتمال دوم، احتمال خوبیه. ببینید این احتمال همونیه که ما هم گفتیم آقا این فایده نداره، با اما ایشون میخوام بگه نه همین هم فایده داره. اینو خیلی دقت کنید. بحث مفهوم وصف ما فی ما سبق چی میگفت؟ میگفت وصف معتمد بر موصوف. اینجا وصف معتمد بر موصوف نیست، خبریت محل فسق، معیت. مثل همونه که ما گفتیم آقا مثل مفهوم لقب میشه، یادتونه گفتیم نه مفهوم لقب میشه. شما دو تا جور رو کنار هم گذاشتید، قائل به مفهوم وصف اینو قبول نداشت، قاعده مفهوم لقب قبول داشت. اما مرحوم اصفهانی از همین هم دارن استفاده میکنن. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. یعنی که انهو همون حرفی که قبلا عرض کردم خدمتون، گفتیم ما میگیم باید وصف معتمد بر موصوف باشه، اما اینجا خبریت محل فسق و به نحو اشتراک بدون اینکه یکی وصف معتمد بر موصوف بوده باشد، اینم احتمال دوم قرار دادن و بر اساس این احتمال دوم میخوان استفاده بکنن حجیت خبر واحد رو و همچنین احتمال چهارم. سومین احتمال چیه؟ اینی که هر کدوم از خبریت و فسق مخبر به نحو استقلال تبیین بخوان. خب اینم حرف مثل احتمال اوله، یعنی خلاصه خود خبرم به ما انه و خبر به نحو استقلال اینم چیه تبیینو میخواد که الان ردش کردیم. احتمال چهارم صرف فسق فقط تبیین بخواد، اینم احتمال چهارم. خب بعد از ظهور الآیه فی دخل الفسق فی وجوب تبیین ینفی الاحتمال الاول، این احتمال اول نفی میشه چون الان توضیح دادیم احتمال اول این که مجرد خبریت میشه به تبیین باشه، یعنی عنوان ذاتی. گفتیم آقا این حرف غلط، عنوان ذاتی مختزی تبیین نیست. پس احتمال اول پرید، یه خط روش بکشین تا بریم ببینیم چی میشه. احتمال دوم فهو یثبت المطلوب، این حرف مرحوم اصفهانی خیلی عجیبه. ببینید که انهو از اینجا از احتمال دوم هم خواهن اثبات مطلوب بکنن. چرا؟ لانتفاع المعلول به انتفاع احد جز ایل اله، چون معلول با انتفاع احد جز ایل اله منتفی میشه. راستم میگن معلول با انتفاع احد جز ایل اله منتفی میشه، درسته؟ چکارش کنیم این حرفو؟ تازه داشتیم تو سر و مغزمون میزدیم تو بحث مفاهیم، میگفتیم وصف معتمد بر موصوف اگه منتفی شد اونم به شرطی که مشعر به علیت بوده باشد اینجوریه. حالا اینجا اومدن میگن که کل من خبریت فسق المخبر به نحو اشتراک، اینا به نحو اشتراک اینا علت باشن مثبت مطلوبه. چه فرقی کرد؟ یه نکته داره حرف محقق اصفهانی، یه جواب داره محقق اصفهانی. اگه این جواب بگین شما، اینو ما قبلا هم گفتیم آقا وصف معتمده بر موصوف مشعر به علیت بشه، شما خرابش کردی، دو تا یه کنار هم گذاشتی، این شد مفهوم لقب. یه جواب داره محقق اصفهانی به ما بده، یه دقت خیلی عمیقی داره. چی جواب بدیم؟ ببینید اینجوری که دو تا جزء بخواد بشه که ما مفهوم وصف نمی گرفتیم که، چرا مفهوم اصفهانی داره مفهوم وصف میگیره؟ میگه خبریت با فسق به نحو اشتراک، یه نکته داره، اگه نگین خودم میگم. ببینید اونجا تو مفهوم لقب این دوتا جز کنار هم شدن چی؟ شدن موضوع. مرحوم اصفهانی تو اینجا فرض اینو مطرح کرده که این دوتا جز با هم شدن علت، هر دو علت توشون هست، یعنی علت هم هر دو اینا با همه، یعنی موضوع فقط نیستا، این فسقه هم علت، خبر هم علت برای تبیینه. یعنی نه موضوع همون خبر است، اما علت برای تبیین هم خبر بودنشه هم فاسق بودن. فاسق بودن که حتما علت هست، این که شکی توش نیست، درست یا نه؟ شما همه قبول دارین یا نه؟ فاسق بودن علت هست برای تبیین. انما الکلام در این که خود همین موضوعی که عنوان ذاتی هم هست اینم جزء العله باشه، نمیگیم تمام العله اما جزء العله باشه، اینم قبول دارین یا نه؟ که این جزء العله با اون یکی جزء العله دست به دست هم که بدن دیگه تبیین باید بیاد، یعنی دو تایی به نحو اشتراک علت باشن، نه هر کدوم استقلالنا. اونی که قبلا ما رد کردیم چی بود؟ این بود که عنوان ذاتی استقلالاً علت باشه. گفتی اگه اون استقلالاً علت باشه که ما تبیین نسبت به عنوان عرضی نمیدیم، اون عنوان ذاتیه وقتی که استقلالاً علت باشه. اما این فرض، فرض استقلالاً علت بودن نیست، اون فرض سوم بود که استقلالاً علت باشه. این فرض دوم چیه؟ اینه که جزء العلت باشه. جزء اخیر، جزء اخیر علت تامه چیه؟ میشه بهش استناد داد، تبیین میشه به جز اخیر علت تام استناد داد، درست میگم یا نه؟ جز اخیر رو که میشه گفتیم به اگر دو تای مستقل بوده باشن نمیشه بیایم به عنوان عرضی نسبت بدیم، باید به عنوان ذاتی نسبت بدیم نه به عنوان عرضی. اما اگر جزء العله بوده باشن چیه؟ هر دو جزء العله بوده باشن تبیین رو باید ببریم به کی؟ به جزء اول یا به جزء اخیر؟ شما بگین به جزء اول نسبت بدیم یا به جزء اخیر؟ به جزء اخیر، همیشه به جزء دومه، تازه اونجا علت کامل میشه. چرا میگن به جزء اخیر نسبت بدین؟ چون وقتی جزء اخیر علت تامه اومد اون علت تامه کامل میشه. وقتی میخوای تبیین و نسبت بدی سلام علیکم، چرا تبیین بکنیم؟ میزنی به جز اخیر علت تامه، درسته؟ چون اون موقع کال میل میشه، به جز اخیر میزنی. ببین اینجا اشتراکی با همه، پس فرق کرد با مفهوم لقب، فرق کرد. تو مفهوم لقب ما علت نداشتیم، فقط جز اون موضوع منتفی شده بود. جز موضوع منتفیش که سن خود حکم منتفی نمیشه، شخص حکم منتفی میشه. اما تو مفهوم وصف اینجا یکی از فرض‌های ما اینه که یا این جزء دومیه که فسق بود به تنهایی علته، یا این که چیه؟ دوتایی با هم دیگه، یعنی نبع بودن با فاسق بودن، جفتای دستشون رو کردن تو هم دیگه، این عنوان ذاتی و عرضی. وقت بعد چی شده؟ دوتایی با هم شدن علت برای تبیین. منتها چرا خدا اومده گفته ازا جا کن فاسقون به نبعین؟ چون اون جز اخیر علته، درسته نه؟ خیلی حرف دقیق زده مرمی اسمانی، انصافا ببینید چرا قشنگ تشریح کرده فرقش با مفهوم لقب اینجا روشن شد. یعنی این ایرادی که ما میگرفتیم آقا اینجا پس مفهوم لقب شد که شما دیگه چه حرفی دو باید مدی به ما زدی؟ این دوتا کنار هم با میگه آقا با مفهوم لقب فرق داره. مفهوم لقب فقط موضوعه، وقتی که فسق منتفی شد جز اول موضوع منتفی شده. اما من که اینجا نمیگم این جز اول موضوع، فقط من دارم میگم این فسقه جز اول علیه، جز قبلیش کیه؟ خود نبع بودن. اما به تنهایی این نبع خالی به تنهایی چیه؟ مستقلن علت برای تبیین نیست، بعد این فاسق بودن مخبرم بهش اضافه بشه، اشتراکن با هم میشن چی؟ با هم میشن علت برای تبیین. این احتمال رو مفهوم لقبم لازم نیومد. پس احتمال دومو میگن فهو و یثبت المطلوب. چرا؟ لانتفاع المعلول به انتفاع عهد جز ای الاله، اونم تازه کدوم جز علت؟ زیرش میخواییم بنویسیم، چون این جز اخیر علت تامه رو خوبه که اینجا فان الفسق هو الجزء الاخیر للعلت تامه بناءً علی احتمال ثانی ولذالک اسند التبیین الی، برای همین تبیین به اون جزء اخیر علت تامه استناد داده شد. اینم نوشتهش، اینم نسبت به احتمال دوم. پس احتمال اول منتفی که خود نبع علت برای تبیین باشه، احتمال دوم خیلی احتمال خوبیه، یثبت المطلوب به تقریر محقق اسمانی، این احتمال دوم اثبات مطلوب میکنه. احتمال سوم چی بود؟ کل من الخبریه و فسق المخبر به نحو الاستقلال علت باشه، یعنی خود خبریت هم علت باشه. خب این احتمال سوم که قیام خصوصیت اخرای غیر فسق به جای اوست، که این خصوصیت چی باشه؟ کنار این خصوصیت اخرا باز دوباره یه تعلیق بزنیم، بنویسین ای نبع، ای طبیعت نبع، خود نبع بودن یه خصوصیت اخراس غیر فسق جانشینوس در علیت و کن العله غیر منحصره، این هم مخالفه با برهان و ظاهر آیه است. چون ظاهر آیه بودش که اومد رو عنوان عرضی، اگر عنوان ذاتی اونم یه علت تامه بود مستقل، بعد میومد چیکار میکرد؟ اسناد به اون هم میداد، یا اصلا اسناد به اون میداد، اسناد به این عنوان عرضی نمیداد. پس احتمال سوم هم باطله، به همون دلیلی که احتمال اول باطل شد، به همون دلیلی که تقریر کردیم گفتیم احتمال اول باطل، احتمال سوم هم باطل. احتمال دوم مخالف ظاهری نیست، اشکال نداره، حالا بعد ببینیم چیکارش کنیم. اما فعلا این دوتا باقی میمونه، چون الان ما ظاهر آینی که اسناد داده شده تبیین به فسق، یعنی فسق علته، اما احتمالش هم میدیم، واقعا احتمال میدیم که نبع و فسق دوتایی با هم اشتراکن، یعنی همه صور مطرح کرده دیگه، این هم دخیل باشه. به هر حال فسق خالی نیست، نبع بودن و فسق با هم دیگه باشن، این هم یه احتمالیه، این هم به هر حال نتیجه مطلوب میده. یعنی ما لازم نیست بین احتمال سوم و احتمال چهارم تعیین کنیم، میگه هر کدوم از دوتا احتمال گفتی یثبت المطلوب، هر کدوم گفت دیوس میخواد بگه بنابر هر دو تا احتمالا، ولی شما خلاف ظاهرا بدونید، اما علی حال احتمالش به ما میدن، ما میخوایم بگیم بنابر همین احتمالی که شما میگید بازم تمام حرف ما، بازم هر مرمسوانی اینو میگه، با میگه حرف ما تمامه. بریم جلو ببینیم چیکار. اما بریم سراغ توضیح و ذالک امکان کل منهما، یعنی توضیح بطلان احتمال ثالثه به خصوص علتا لوجوب تبیان، اگه هر کدوم یعنی هم نبع بودن هم فاسق بودن مخبر، هر کدوم به خصوص علت وجوب تبیان باشن، فیرد علیه ان المتباینن. حالا این ایراد اولشه، با ایراد دومیشو شما حتما بپذیرید. ایراد اولش مبناییه، میگه متباینن لا یؤثران اثرن واحدن، دو تا چیزی که متباینن اثر واحد نمیذارن، بعد یه مشته وچه اشتراکی داشته باشن، درست؟ یه حرف مرحوم اصفهانی ما تو اینجا قبول ممکنه نکنیم، متباینن لا یؤثران اثرن واحدا ما اینو شاید قبول نکنیم. آقا تو علت تکوینی که نیستش که، اینجا علت اعتباریه، اینا که واقعا علت تکوینی برای تبیین نیستن که، درسته؟ اینا علت اعتباریه، یعنی میخوام بگن که هر وقت اینا پیش اومد برو تبیین بکن، داره میگه هر وقت اینجوری شد این کارو بکن، درسته؟ اینا امور اعتباریه، کسیف شد دستت برو بشور، نجس شد دستت برو بشور، دستت رو زدید نمیکنی برو بشور، نه حتما باید یه جامعه اشتراکی باشه. بابا اینا که تو عالم وجود وحدت حد حقیقی و اینا نیستش که، تو امور اعتباریه، لذا ممکنه ما این حرف رو قبول نکنیم، درست؟ فیرت علیه، حالا ایشون اینجوری میفهمن متباینه لا یؤثران اثرن واحدن و این کانا مؤثرن به جامع یجمعهما، لازمش اینه که یه جامعی بوده باشه که جمع بین این دوتا کرده باشه، فیرد علیه انهازا خلاف الظاهر، این که یه جامع دیگه ای او علت بوده باشه این خلاف ظاهر، این که بخواد یه جامع دیگه ای علت بوده باشه، از ظاهر من الآیه علیت الفسق من حیث عنوانه الخاص، ظاهر آیه اینه فسق به عنوان خاصش علته، پس اگر بخواد یه جامعه دیگه یه علت بوده باشه اونو ما قبول نداریم، حرفی که قبلا تو تقریر قبلی هم همین اومدن زدن که ما گفتیم از راه قاعده الواحد اومدن جلو، یادتونه که گفتیم آقا قاعده الواحد تو اعتبار نداریم که دوباره همین قاعده الواحد رو گفتن، این همون بیانه، این حرف اولشون، این دلیل اولشون. دلیل دو، خب این دلیل اول رو ما قبول نکردیم، میخواییم بنویسین اینو، قد تقدم بطلان هذا الاستدلال الاول لانه یرجع الى جریان قاعدت الواحد فل اعتباریات ولا نسلم ذالک. خیلی خوب، اما مضافن الى ان الاحتمال الثالث منافن للظاهر من جهت اخرى، این دلیل بعدی بینی و ان بیان الخبریه مغنن ان الفسق، اگر این احتمال سوم درست بود بعد می اومد تبیین رو می آورد اسناد به خبریت می داد به عنوان ذاتی نه به عنوان عرضی، این خبریت مغنن عن الفسق تو توضیحش می تونید بنویسید، یعنی چی؟ به معنا انهو بناءً علی ذلک لابد من استناد تبیین الی عنوان ذاتی لا الال عنوان العرضی. اینم از این، این توضیح این حرفه. خب ما بقیه من الاحتمالات الاربعه کدوم احتماله؟ پس این حرف بعدیشون درست بوده، دلیل اول غلط شد، دلیل دوم درست شد، درسته؟ دلیل دوم گفتیم همون حرفیه که قبلا زدن و درست بود. خیلی خوب، پس دو تا احتمال باقی بود، ما بقیه من الاحتمالات الاربعه و الاحتمال الثانی و الرابع و نتیجه ذالک یا علیت الفسق یا اشتراکن یا استقلالن به نحو انحصار. فقط این فسق علته، یا اشتراکن یا انحصارن، درسته یا نه؟ یا استقلالن به نحو انحصار. پس بنابراین وقتی که فسق منتفی شد، علت منتفی شده، وقتی علت منتفی شد، حکم وجود تبین هم چیه؟ منتفی می شود. این هم تمامیت استدلال محقق اسمانی. پس به مفهوم لقب بر نگشت. ولو دوتایی با هم، ببینید تمام اون حرفایی که ما می گفتیم منوط به این بود که اینا علت نباشن، چون که آقا علت هستن، فرق داره با مفهوم لقب. دو تا جزء مرکب به عنوان لقب نیست، اگه هم دو جزء مرکب بوده باشه در کنار هم، هر دو علت هم. جواب خوبی دادن. بعد میفهمن ثم انما افاده الشیخ الانصاری من ان التعلیل بالذاتی اولا من التعلیل بالعنوان الارضی لحصوله قبل حصول الارضی، انما ينفي العلية بالاستقلال للخبریه. این علیت استقلال برای خبریت رو ممکن میشه، چون گفت اگر عنوان ذاتی بوده باشه اسنادش به عنوان عرضی ندید. خیلی هم حرف دقیقی بود گفتن. این باعث میشه که ما بگیم آقا خبریت استقلالا علت نیست، وقت با این حرفمون دو تا احتمال باطل کردیم، هم احتمال اول رو هم احتمال سوم رو. اما منافات نداره با اشتراک خبریت فسق در تأثیر، یعنی با احتمال دوم. لا ينافي اشتراك الخبريه بالفسق تاثير، يعني اي الاحتمال الثالث، اي احتمال ثاني ببخشید. این انما ينفي العليه بالاستغلال للخبريه، يعني اي الاحتمال الاول والثالث، درسته؟ این که مرحوم شیخ گفتن تعلیل به ذاتی اولا از تعلیل به عنوان عرضی است، لحصوله قبل حصول العرضی، انما ينفي العليه بالاستقلال للخبريه. با این که علیت استقلال به خبریت باطل بشه، کدوم احتمالات باطل شد؟ کدوم احتمال؟ اول و سوم. چون تو احتمال اول فقط خبریت علت بود، تو احتمال سوم هم خبریت استقلالا علت بود، هم فسق استقلالا علت بود. وقتی شما علیت خبریت رو به استقلال انکار کردی، هم احتمال اول باطل میشه که تنهایی به استقلال علت باشه، هم احتمال سوم باطل میشه که هم خودش علت استقلالی باشه، هم فسق علت استقلالی باشه. شما علت استقلالی زدی، از بین بردی. پس بنابراین احتمال اول سوم باطل شد. اما مرحوم اصفهانی میخوام بگن احتمال دوم باطل نمیشود، به یه تقلید فوق العاده عالی. ولا ينافي الاشتراك الخبريه بالفسق التاثير، که احتمال دوم بود، و به عبارت اخرى ان ذلك ينفي الاحتمال الاول دون الاحتمال الثاني. اینجا باید بگیم ينفي الاحتمال الاول و الثالث دون الاحتمال الثاني، احتمال ثانی رو باطل نمیکنه. این فرمایش محقق اصفهانی تا اینجا. بعد هم میگه نعم کل ذالک مبنیون علا تسلیم ظهور الآیه به مناسبت الحکم والموضوع فی علیت الفسق للحکم لا للتنبیه علا فسق المخبر و هو الولید فی خصوص المورد. همه اینا مبتنیه بر اینی که ما داریم میگیم آقا فسق او رو نمیخواسته فقط خدا تنبیه بکنه، اینجا اکن فاسق و منبین فتبینو، این از باب تنبیه نیست، ظهورش در علیت، مشعر به علیت. این حرف هم درست هم هست. به مناسبت حکم موضوع این حرف رو میگیم، به مناسبت غیر مناسبت حکم موضوع هم باز قرینیت داره دیگه، جمله شرطی هم خودش اشعار به این مطلب داره. فی علیت الفسق للحکم لا للتنبیه علی فسق المخبر، فقط تنبیه بر فسق مخبر نیست. و هو الولید در خصوص این موله. وقت ذکر حاضر تقریب یا ذکر حاضر تقریب ثانی مع اختلاف فی تقریب فی کلمات جمع من اعلامل محققین، انصافا یه تقریر بسیار قوی و قدری است. این از این تا برسیم به اشکالات بر این تقریر به وجوه ثلاثه. سه تا وجه برای اشکال به این تقریر ذکر کردن، تا این سه تا وجه هم بخونیم و برسیم، میرسیم بعد این سه تا وجه به تقریر سوم، استدلال به مفهوم شرط، که بسیار بسیار تقریب خوب و عالیه. صلی الله علیه و آله محمد و آله.